بسم الله الرحمن الرحيم. بنامه اون که هستی نام از او یافت، فلک گردش زمین آرام از او یافت. سپاس و حمد به پایان خدا را که صنعش در وجود آورد ما را. هر دم از ما صد درود و صد سلام بر رسول و آل و اصحابش تمام. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محترم جماعه اهل اسلام، نمازگزاران عزیز و مهربان، طبق معمول در ابتدا دعا بکنیم برای کل کسانی که مشکلات در زندگی دارند و حاجات از نیازمندی های دنیوی و اخروی از پروردگار خیش دارند و حرمت اسماء و صفات حسناش، خاصه اسم اعظمش، دعا بکنیم که پروردگار حاجتمندهای شما را، حاجتهایشان را برآورده گرداند و مشکلات زندگی شما را خداوند به وجه احسن سهل و آسان بگرداند و بیماران شما را، علل خصوص بیماران حاضرین این خانه خدا را، خصوصا ملا مختار دادر عزیز ما را، شفای کامل از خزانه غیبی خیش عنایت فرماید و مسافران ما و شما را هر جا که باشند پروردگار در پناه عصمت خود از بیماری ها و شر ظالم ها محفوظ بدارد و در کار و کسب و زندگی ایشان پروردگار برکت عطا فرماید و از معصیت و گناه و زلالت و گمراهی خداوند معصومشان دارد، روز را باز براشان موفق گرداند که اونها بیاین به وطن و نزد اهل بیت خود و ما بقیه زندگی خود را و کسب قوت لایموت خود را در وطن خیش، در مأوا و مسکن خیش پیدا نمایند و این چنین دعا بکنیم خداوند فرزندهای ما و شما را از راه صراط المستقیم، علل خصوص دختران ما را، خواهران اسلامی ما را که واقعا سرنوشت این ملت خیلی ارتباط مستحکم به هدایت و توفیق ایشان دارد، پروردگار از راه صراط المستقیم منحرف نسازد و چون قرض برادری برای برادران مجاهد و مبارزی که در جبهه های حق علیه باطل قیام کردند، علل خصوص برای آزادی زمین های غصب شده مسلمانان مستضعف، دعا بکنیم که خداوند فتح و نصرت و پیروزی و شکست و رسوایی دشمنان ایشان برای ایشان نصیب و روزی گرداند. آمین یا رب العالمین. اما بعد از حمد و ثنا و دعا، بنابر اعلانهای مکرر روی این منبر از جانب استاد عزیز، همه می دانیم که ماه روانی که ما مشمول آن هستیم ماه رجب است و فعلا در هفته اخیر این ماه محترم ما و شما قرار داریم و یکی از حادثه های بزرگی که در تاریخ اسلام بنابر گفته جمع از دانشمندان در این ماه اتفاق افتاده است، این حادثه معراج پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم است. البته در تاریخ وقوع معراج رسول اکرم قولهای دیگر هم هست، حتی صاحب رحق المختوم 6 قول در تاریخ معراج پیامبر خدا ذکر کردن که از اون سه قول ترجیح میتن، یکی 27 ماه رجب در 10 سال بعثت، 3 سال قبل از هجرتشان. خوب این قولم با بعضی ها تضعیف کردن و قول راجحتر در 17 ماه مبارک رمضان، 12 سال بعثت، یعنی 1 سال قبل از هجرت به مدینه منوره، این سفر ملکوتی، این سیر آسمانی برای حبیب خدا با دعوت پروردگار اتفاق افتاده است. اما از دیر باز در مردم ما، چون همین ماه رجب 27 به عنوان شب معراج رسول اکرم که معروف و مشهور گشته است، از این خاطر هر سال در ماه رجب قصه معراج رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بازگو می شود. این وظیفه علما هست که باید این مسئله را، مسئله معراج رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، به مردم گوش زد نمایند، زیرا مسئله معراج یکی از مسئله های ضروری اعتقادی و ایمانی در دین مبین اسلام است. از این جهت در همه کتاب های اعتقادی، من جمله در فقه اکبر امام اعظم، ذکر از معراج رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شده است. اونجا که امام اعظم می‌فرمایند خبر المعراج حق فمن رده فهو ضال مبتدع، خبر معراج پیغمبر حق و واقعی است، هر کسی این خبر را رد می‌کند او گمراه و اهل بدعت است. این چنین امام طحاوی هم در عقیده طحاویشان، خلاصه چون یک مسائل ضروری مانند مسائل مبدا و معاد، پیامبر شناسی و قرآن شناسی و ایمان به جنت و دوزخ از ضروریات دین که هست، بنابراین در کتاب‌های اعتقادی عقیدوی این مسئله معراج هم ثبت گشته است. از این خاطر معلومات داشتن راجع به معراج پیغمبر خدا و ایمان و باور داشتن به معراج رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، این از ضروریات دین و فرائض دین است. هر کی اصل معراج پیغمبر خدا را انکار می نماید، اصل معراج که اصلا چنین چیزی اتفاق نافتاده است، خبر معراج، مسئله معراج بالکل از اصلش انکار نماید، با اتفاق تمام مذاهب اسلامی حتی اعم از شیعه و اهل سنت، خارج از ایمان است، خارج از دایره اسلام است. ولی هر کی کیفیت و چگونگی معراج پیغمبر خدا را انکار نماید، کیفیت و چگونگی که آیا این معراج جسمانی بوده یا روحانی، در خواب بوده یا بیداری، در این صورت مسئله حکم دیگر دارد که بعداً ذکر می شود که روی این بر کدام روز استادم بیان کرده بودن حکم او را. خوب، معنای معراج چیست؟ معراج در یک ترجمه ساده و عام فهم اگر برای شما بگیم، این یک سفر معجزوی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم است به عالم بالا، به مقام قرب الالله، یا به مقام قاب قوسین او ادنا، فاوحا الى عبده ما اوحا، چنانه که خداوند در سوره نجم خبری رو میگوید. این سفر عبارت از دو مرحله است. دانستنیم چنانه که در ابتدا گفتم، باید هر مسلمان معلومات داشته باشد در باب معراج. 70 واقعا خبر معراج، قصه معراج، مسئله معراج گفته نشد. اکثر مردم حتی معلومات آگاهی نسبت به این مسئله ندارند. اونایی هم که دارند شاید باورم نداشته باشند چون این چیزی را، شاید تصورم نداشته باشند، شاید روی این مسئله فکرم نداشته باشند. از این خاطر با دقت گوش بکنید مفهوم معراج و سفر معراج چیست، ماهیت او را، مراحل او را باید بدانید تا اینکه به هر چیزی که ایمان دارید و باور دارید ایمانتان، باورتان استدلالی باشد، عالمانه باشد، آگاهانه باشد، نه جاهلانه و تقلیدی. سفر معراج پیامبر ما صلی الله علیه و سلم به دو مرحله تقسیم می شود. یه مرحلهش مرحله زمینی است، همون سیری که پیامبر خدا از مسجد الحرام که واقع در مکه مکرمه است کردن به مسجد الاقصا که واقع در فلسطین فعلی است. این سیر زمینی، این سفر زمینی را قرآن اسراء میگوید. استعیذ بالله، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الايه. مرحله دوم این سیر آسمانی رسول اکرم است، سفر کیهانی که شروع می شود از مسجد الاقصا به عالم بالا، بعد از طی نمودنش آسمانهای هفتگانه را و ملاقات کردنش با انبیای خدا، با بعض پیامبران خدا که در آسمانهای مختلف طبق مراتب و درجاتشان قرار دارند، میرسم به سدره المنتها. سدره المنتها این آخرین عروجگاه، یعنی آخرین برآمدگاه فرشته های مقرب خداوندی است، حتی جبرئیل علیه السلام، که در این سدره المنتها، در این مقام سدره المنتها بهشت جاودانه قرار دارد که خداوند در قرآن می فرماید در سوره نجم، استعیذ بالله، ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. بهشت در نزد سدرة المنتهى است، پس معلوم میشه بهشت خیلی در جای بلندی است، در مقام عالی است، اما دوزخ تنزل دارد، در پایین است. خو وقتی که در سدرة المنتهى میرسد، حضرت جبرائیل از جلوداری و همسفری پیامبر خدا باز میموند تا سدرة المنتهى جلودار رسول اکرم و همسفر پیامبر خدا جبرائیل علیه السلام بودند و در اینجا دیگه حضرت جبرائیل قدم نمیگذارند و پیامبر خدا خطاب میشود که تو پیش بیا. حضرت نگاه میکنند که جبرائیل ایستاده است، دعوت میکنند، گفت جبریلا بیا اندر پیام. مولانا میگوید حضرت جبریل خطاب کردن که آی جبریل بیاز پشتی من، چرا در اینجا باز مانده، در اینجا رفقی من رو ترک کرده. گفت جبریلا بیا اندر پیام، گفت رو رو من حریفی تو نیم. یعنی من مقام ما، هر کدام ما ملائکه های مقرب مقام مخصوصی داریم، از این مقامی که خدا برا ما مقرر کرده است نمیتوانیم ما قدم پیش بزنیم. حضرت سعدی هم در بستانش همین نظم می آورد، چنان گرم در تیه قربت بران که در سدره جبریل از او باز مان. ببینه چه نظم شیرین که حضرت سعدی بیان دارد. بدو گفت سالار بیت الحرام که ای حاملی وح بر ترخرام. پیشتر بیا با من، بیا چرا استادی؟ بگفتا فراتر مجالم نمان، بماندم که نیروی بالم نمان. گفت یا محمد صلی الله علیه وسلم، دیگر من توان پیش رفتن ندارم. دیگر اون قناتهایی که 600 قنات خداوند به حضرت جبرئیل عطا کرده است، که رسول اکرم در همین سدرة المنتهى حضرت جبرئیل با صورت اصلیش، با اون خلقت و آفرینش اصلیش که خداوند آفریده بود است دیدن. تو مراتبه همگی، همگی رسول اکرم حضرت جبرئیل با اون صورت دیدن، یکیش در زمین بود ابتدای بعثت، دیگرش در شب معراج بود. ولقد رآه نزلة اخرى، سوره نجم هم همین به اشاره میکند که پیامبر دید جبرئیل را با صورت اصلی بار دیگر در کجا؟ عند سدرت المنتها، در نزد سدرت المنتها دید. بگفتا فراتر مجالم نمان، بماندم کینه روی بالم نمان، اگر یک سری موی برتر پرم، فروغی تجلی بسوزد پرم. یه سری من گودن سری ما از این مقامه که خدا برام معین کرست پیشتر قدم گذارم، فروغ نور الهی پر و بالی مره می سوزد. ببینید انسان مقامش به کجا رسید. وقتی که خداوند میخواست انسان در روی زمین خلق کند، فرشته های اعتراض کرده بودند، گفتند اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. ای خدا، میخوای در روی زمین مخلوقی خلق کنه که در سرشت او بجز فسادکاری و خونریزی و بدکاری دیگر چیزی نیست؟ و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، حالان که ما همه تو رو به پاکی تقدیس و تسبیح میکنیم، ذکر میکنیم، یاد میکنیم. خدا در جواب چی گفت؟ قال اینی اعلم ما لا تعلمون. ای ملائکا، من میدانم چیزی رو که شما نمیدانید. اینه در جمع این انسانه که شما نسبت اون نظری بد دارید، نظری منفی دارید، با انسانهای هستن که مقام اونها بالاتر از مقام مقربین شماست. ببینید با قول حافظ گویم تا چه حد است مقام آدمیت، که حضرت از سدرت المنتها گذشتند، جبرئیل که مقربترین فرشته های الهی است، پیک و رسول پروردگار است، باز موندم. خوب این قسمت دویم از مرحله سفر معراج است. قسمت دویم از مراحل سفر معراج است که البته در این سفر پیغمبر خدا بهشت و دوزخ دیدن که تفصیلات این را در چند جمعه سالهای گذشته استاد عزیز گفته هستن، بنابراین من این تکرار نمی کنم. خوب چنانه که گفتیم در اصل مسئله معراج هیچ اختلاف بین علمای اسلام نیست. هر اختلافی که هست در کیفیت و چگونگی این سفر ملکوتی است، این سفر آسمانی است. آیا این سفری که پیامبر اکرم از مسجد الحرام به مسجد الاقصا، این خط سیرش ها، مرشروط سفر معراج، از مسجد الحرام به مسجد الاقصا، از مسجد الاقصا به عالم بالا، آیا این سفر جسمانی و در حالت بیداری بود یا روحانی است در حالت خواب؟ انا در این باره اختلاف هست. اختلاف از عصر اصحاب پیغمبر آمده است. عده‌ای لیکن کم، عده کمی از صحابه ها مانند حضرت عایشه مادر ما و مانند حضرت معاویه از صحابه ها و حسن بصری از تابعین قائل هستند که این سفر پیامبر اکرم روحانی بود در خواب، نه جسمانی در بیداری. حتی یک جمله از حضرت عایشه مادر منم روایت است، می‌فرمایند ما فقد جسد رسول الله صلی الله علیه و سلم لیله المعراج ولکن عرج بروحه. شب معراج جسم پیغمبر خدا از اون بستری خوابشان مفقود نگشته است، گم نشده است، غیب نزده است، ولیکن معراج او روحانی بود، روح او رو به عالم بالا بردن. حسن بصری گفته بودن که کان فی المنام رؤیا رآها، معراج در خواب یه به صورت خواب بود که پیغمبر خدا دیدن. بله این سخنی حضرت عایشه مادر مون و معاویه و حسن بصری از جانب جمهور صحابه ها و تابعین و ائمه مذاهب اربعه و علمای کرام چی رد شده است. سخن صحابه ها با از جانب صحابه ها، سخن حضرت عایشه و معاویه از جانب صحابه ها، با چی دلیل؟ با اون دلیل که حضرت عایشه رضی الله عنها زمانی که پیغمبر خدا سفری معراج کردن هنوز با پیغمبر خدا نبودن، هنوز ایشان ایام کودکی طفلی خود می گذراندن. اگر سال دهی مثلا انا هجرت گیرم، شاید حضرت عایشه 5 ساله 6 ساله در خانه پدرشان بودن. اگر قبل از این سال اول بعثت معراج بگیرم، چنانه که بعضی ها به این قولم قائلن، اون وقت حضرت عایشه هنوز تولد نشده بودن. ولی معاویه رضی الله عنه به خاطر آن خبر اینم علما صحابه ها رد نمودن که در زمان معراج پیامبر اکرم حضرت معاویه هنوز ایمان نآورده بودن، هنوز مسلمان نگشته بودن، ایشان بعد از فتح مکه مسلمان شده هستن. از این خاطر قول جمهور اهل سلف و جمهور ائمه مذاهب و علمای اسلام همین است که این سفر معراج رسول اکرم با هر دو مرحلهش، اون مرحله اول که سیر زمینی است از مسجد الحرام به مسجد الاقصا، اون است که سیر آسمانی است از مسجد الاقصا به عالم بالا، هر دو جسمانی در حالت بیداری بوده است. این از قول جمهور از اهل سلف و خلف علمای اسلام. خب با چی دلیل اثبات میکنن اونهایی که قائل به این قول هستند؟ مثلا جمهور قائل است که سفر معراج رسول اکرم جسمانی در حالت بیداری بود، با چند دلیل اثبات میکنن که رسول اکرم سفرشان چنین بوده. یکم دلیل همین آیه که خداوند خبر معراج و بشریت اعلام میکند، خبر اسرا را، استعیذ بالله، سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا الايه. خداوند این آیه مبارکه را با کلمه سبحانه که این لفظ در زبان عربی دلالت میکند بر تعجب کردن از کارهای عظیم شروع کرده است. چون این سفر سفر معجزوی بود. الان ما وقتی که سفر معراج ترجمه کردیم، تفسیر کردیم، گفتیم سفر معجزوی است، نه سفر عادی، نه سفر معمولی که ما و شما میکنیم. وقتی که اگر این به شکل خواب باشد، به صورت خواب باشد، چنانه که بعضی از کسان من جمله ابن سینا هم به همین قول قائل است، اگر خوابی باشد این تعجب برانگیز نخواهد بود، این سفر معراج حیرت آور نخواهد بود. پس احتیاج نداشت که خداوند با لفظ سبحانه خبر از قصه معراج به ما بدهد. خود لفظ سبحانه دلالت میکند که این سفر سفر عادی، سفر معمولی، سفر در خواب نبود، بلکه سفر معجزوی بود، سفر غیر عادی و غیر معمولی بود. این یکم دلیل است. دلیل دوم، پروردگار اسرا به عبدهی گفت. عبد در زبان عرب عبارت است از ذات و روح، عبارت از مجموعه ذات و روح یک شخص عبد گفته می شود، یا جسم و روح یک انسان را مجموعاً عبد گفته می شود. شما نیا کنه در محاوره ها هست، وقتی که من میگویم من فلان شخص را بردم از فلان مکان به فلان نقطه، این معنی ندارد که روح او را در عالم خواب گرفتم از فلان نقطه به فلان نقطه بردم، چون شخص در زبان ما بر انسان گفته می شود، بر معنای گفته می شود که متناول هم جسم است و هم روح. اگر این معراج پیغمبر خدا روحانی می بود، باید خداوند سبحان الذی اسرا بروح عبده می گفت، نه به عبده می گفت. ذکر شدن خود لفظ عبدهی دلالت بر آن میکند که این سفر سفر جسمانی بوده است، نه سفر روحانی. دیگر دلیل برای خاطر سفر معراج جسمانی بودنش همین است که وقتی که پیامبر خدا بار اول قصه معراج بعد از بازگشتن با ام هانی دختر عمکشون ابو طالب عفه حضرت علی نقل کردن، سانی از جا خستن گفتن میروه مسجد الحرام، ام هانی از دامنشون خفید، گفت جانم رسول خدا گفت این سخن در بیرون نگو، در بیرون نگو که فیو کذبوک، این قوم تکذیب میکنن تو را، این حرفهات دروغ میحسابن، باورت نمیکنن. رسول اکرم چی گفتن؟ گفتن و این کذبونه، من میگویم اگرچه مرا تکذیب بکنن، اگرچه باورم نکنن، یعنی من مسئول هستم، من مأمور هستم باید این خبره به مردم برسانم اگرچه اونها مرا باور نکنن. اگر رفت این معراج حضرت در خواب می بود، در حالت خواب و روحانی می بود، این صورت کسی او رو تکذیب نمی کرد، زیرا هر انسان خوابهای عجیب می بیند، خوابهای آسمانی هم می بیند، هر انسان عادی می بیند این خواب آسمانی را. کدام وقت یک کلاب در گمانون برامده بود که یک کسی تا دم برامده بود همچنین خواب و یک خواب گویا که معراجی داشت که جنت دید دست با پیغمبر شیش است و دروغ بسیاره. این سخن هر که آدم احتمال داره بگوید، این صورت این تعجب برانگیز هم نمیشود. این کسی بنابر خاطر همین امهانی از دامن حسرت که گرفتن گفتن نگو، دلالت میکند که این سفر رسول اکرم جسمانی در بیداری بود، پیغمبر خدا از خواب نخل نمیکردن، بلکه اون چیزی رو در حالت بیداری با چشم سر دیدن اونو به حضرت امهانی گفتم و خواستن همون خبر در بیرون در بین مردم گفتن. خوب وقتی که برآمدن حضرت با وجودی که امهانی مانع شدن در مسجد الحرام نشستن، صبح بر وقت اول شخصی که وارد مسجد شد ابو جهل بدبخت بود و هر وقت رسول اکرم میدید بو تحقیر آمیز یه سؤال میداد، این شب میگو از آسمان چی خبر به شما آمد؟ یبن ابی کبشه، ای فرزند ابو کبشه، میگفت پیغمبر خدا یه پدر رضاعی فقیر و گمنام و بینام و حقیر و شان داشتن، شوهر حلیمه مادر رضاعیشان، هرگاه بدبخت رسول اکرم میخواست نسبش گیرد نسبت به همون میداد، نمیگفت ابن عبدالله چون تأخیر میکرد، گفت اوی فرزند ابو کبشه این شب چی خبر از آسمان داری؟ بگون خبری تازه هست؟ حضرت گفتن آره. گفتن چی خبر است؟ گفتن این شب ما سیر کردیم، سفر کردیم از مسجد الحرام به مسجد الاقصا، بر مسجد الاقصا نماز خواندیم، از اونجا به عالم بالا و برگشتیم آمدیم به خانه. گفت در همین یک شب؟ گفت آره. ابو جل خودش پای نداد، زیر گفت اگر من داد و فریاد کنم سر و صدا بکنم شاید از گفش بگردد، از حرفش بگردد، کسی در اینجا شاهد نیست که حرفای او رو شنیده باشد. بنابراین گفت همین حرفها را من مردم رو دعوت کنم در حضور مردم میگویی؟ گفت که آره. وقتی که باوری حاصل کرد که میگوید بس سر و صدا کرد و فریاد زد اوی بنی فلان و بنی فلان بنی فلان جمع شد مسجد. خب همه با صدای ابو جهل جمع شدن، سانی رو آورد به جانب پیغمبر خدا، گفت که محمد اون حرف هایی رو که به من گفتی یکی به مردم بگو. حضرت بی ایبا بی مباهات بی رعایه هرچی که به ابو جهل و ام هانی گفته بودن از قصه معراج به مردم قریش به مردم مکه گفتن. وقتی این خبر چون تعجب برانگیز بود، حیرت انگیز بود، سفر معجزوی بود برای کسانی که خصوصا ایمان نداشتن، باور کردنی که نبود، بنابراین مردم بعضی قرصک میزد از خرسندی، بعضی دست در تاری سر میگذاشت از تعجب و حیرت. اونهایی که خرسندی میکردن خرسندی از چی میکردن؟ خرسندی از اون میکردن که اکنون دیوانگی و جنون محمد آشکار شد. هذیانش من معلوم شد که حرفهای هذیانی میگوید. اونایی که دست داری سر میگذاشتن اونا هیچ فکر میکردن قابل قبول نبود، برای که فاصله خودی مسجد حرام با مسجد الاقصا، یعنی مکه تا فلسطین تقریبا 600 کیلومتر است، زیاده از 100 فرسخ میگن در کتاب ها، که برای رفت و برگشت تقریبا یک ماه فاصله مدت ضرور بود در یک شب. اون اکو سیر آسمان هاش حال گذاریم، همینش برایشان قابل قبول نبود. حتی بعضی از نفرایی که ایمان آورده بودن ولی ضعیف الایمان بودن، ابن کثیر هم گفته است، قرطبی هم گفته است، بسیاری مؤرخ هم گفته است، از ایمانشان برگشتن، مرتد شدن. نعوذ بالله، گفتن این چه حرف است؟ ما تو رو باور کردیم پیغمبر خدا گفته، تا این حد اکنون گذراندی؟ این حرف های قابل قبول شدنی نه. گفته نعوذ بالله، از ایمانشان برگشتن. یه عده از مردم دوید نزد حضرت ابوبکر، گفتن فرصت مناسب آمد برای ابوبکر گمراه کردن و از محمد و دین محمد منصرف کردن. رفتن حضرت دعوت کردن، از خانش برآمد، گفت چی خبر است؟ گفت خبر داری این دوست محمد چی میگوید؟ گفت چی میگوید؟ گفت دروغهای زمینی رو مونده، دروغهای آسمانی گفتی ساده است. گفتن چی خبر؟ گفتن میگوید در یک شب رفت از مکه به فلسطین، از اونجا هفت آسمان رو تایی کرده با برگشته آمده است به خانه. حضرت ابوبکر بی درنگ، بی تأمل، بی تفکر پرسیدن ابقال زالی، آیا براستی همین حرف ها رو محمد شما بگفت؟ باورش نامد. شاید گوید بدبخت ها دروغ افترا کنن در نام پیغمبر، دروغ بافن. گفت ابقال زالی، شما براستی همین حرف ها رو از زبان شنیدید با گوشی خود؟ گفتن آره. گفت چنین باشد، فانا اشهد لئن کان قال ذلك لقد صدق. ببینید ایمانا، گفتم من شهادت میتیم، قسم به عزت و جلال خدا، اگر محمد همین حرف ها رو گفته باشد او راست گفته است، او صادق است، او هرگز دروغ نمیگوید، محال است که در زبان وی حرف دروغ، کلام دروغ بیاید. گفتن ابوبکر، مگر عقلت خوردی؟ اتو صدقه فی ذلک؟ آیا با وجود همین تو او رو باور میکنی؟ در این حرفاش حضرت ابوبکر چی گفتن؟ نعم، او صدقه به ابعد من ذلک، او صدقه به خبر سما. من از این بعیدتر، از عقلم دورتر حرفاش قبول دارم و باور میکنم. از آسمان خبر میدید، من خبری آسمانش قبول میکنم، حالا که این خبر. خب این جوابهای حضرت ابوبکر مشت محکم شد در دهان ابو جهل و ابو جهل منش هایی که گمان داشتن که ما میتوانیم ابوبکر گمراه بسازیم. از همین به بعد پیامبر اکرم به حضرت ابوبکر لقب صدیق گذاشتن. صدیق صیغه مبالغه است، این بسیار تصدیق کننده رسالت و نبوت پیامبر. یعنی ایمان اینجوری میشود. خب اگر تصور میکنید این قضیه ها، این جواب است برای کسانی که معراج پیغمبر را در خواب میگویند، روحانی میگویند، دلیل علیه اونهاست. اگر فرزند معراج رسول اکرم روحانی میبود و در حالت خواب میبود، این ماجرا و این سر و صدا در بین قریشی ها نمیشود، اشگاه نمیشود. تا این حد حضرت ابوبکر بر دیگرها تفضیل هم پیدا نمیکرد، برتری هم پیدا نمیکرد. دیگر دلیل برای اینکه این خبر، این سفر معراج جسمانی بود و در بیداری، همین است که وقتی که ابو جهل ها خاک به دهان شدن، خواستن پیامبر اکرم امتحان بکنن، سنجش بکنن. گفتن خوب، اگر شما که مسجد الاقصا رفته باشید و در مسجد الاقصا نماز خوانده باشید و از اونجا دیدن کرده باشید، پس در بین ما هست کسانی که برای سفر تجارتی به شام و فلسطین رفتن و مسجد الاقصا را دیدن. خوب کنیم اوصاف مسجد الاقصا را یک یک بگو در حضور اونهایی که مسجد الاقصا را دیدن، امتحان کردن. پروردگار مسجد الاقصا را مانند تلماس هایی که امروز هست در پیش نظر پیغمبر خدا نمایانش کرد. یک یک پیغمبر خدا ستون ها و درها و مثلا روزنه ها و تریزه های او را یک یک گفته دادن و کسانی که دیده بودن یه حرف رسول اکرم حتی انکار کرده نتوانستن. بعد از شنیدن گفتن اما نعت فوالله لقد اصاب فیه، اما وصف مسجد الاقصا را به خدا قسم که درست گفت محمد در شأن آن. یک هم حرف خطا نگو، همش اقرار کردن، همش اعتراف کردن. اگر این خواب می بود امکان نداشت که پیغمبر خدا اون مسجد الاقصا را به تفصیل با جزئیاتش یک یک با قریشی ها بگویند و اصلا قریشی ها این امتحانم از اون نمی کردن. اگر سفر معراج روحانی می بود این آزمایش، این امتحان اصلا از پیغمبر خدا نمی کردن. دیگر دلیل همین است که دویم امتحانی که قریشی ها از پیغمبر خدا کردن این خبری از قافله شان پرسیدن. قافله اونها داشتن که در مسیر بین شهر مکه و فلسطین شام قرار دارد. اون وقت فلسطین شام می گفتن. گفتن خوب وقتی که شما در مسیر این راه حرکت کرده باشید پس خبر از قافله ما بده. قافله ما الان در کجاست؟ او را در کجا دیدی؟ و کی و چی زمانه وارد شهر مکه می شود؟ حضرت هر دو سوالشان به جواب گفتن. قافله تان گفتن در فلان مکان بود، من حتی نزول کردم، یه نفر حتی شترها تورید از نزول ما، یه نفر حتی خیلی ترسیدن به دهشت آمد، فلانی رو اسمشان گرید. فلانی آدم که در ما قافله بود از رمیدن شترها گفت خیلی به دهشت افتید. حتی پیغمبر خدا از مشک آبشان هم آب نوشیده بود از بعضی روایت ها. در تاریخ رسیدن قافله هم گفتم قافله شما فلان روز وارد شهر مکه می شود. گفتم خوب در کدام ساعت؟ ببینید بدبخت ها چقدر امتحان سخت گرفتن. می توانی بگو که ساعتی وارد شدن چه وقتی است؟ رسول اکرم چی جواب دادن؟ گفتم نمی دانم. گفتم طلوع خورشید سریع تر است یا وارد شدن قافله به شهر مکه سریع تر باشد؟ خلاصه همزمان با طلوع آفتاب قافله شما گفتن وارد شهر مکه می شود. اگر خورشید از مشرق طلوع بکند قافله شما از مغرب گفتن وارد شهر مکه می شود. همزمان همون روز که پیغمبر خدا معین کرده بودن، روز چهارشنبه بود، پنجشنبه، قبل از طلوع خورشید برآمدند در انتظاری که ببینیم که خبرش راست میبرد دروغ. واقعا وقتی که آفتاب طلوع میکرد یه نفری از مشرکای مکه با صدای بلند گفت هذه والله الشمس قد اشرقت. گفت اینک به خدا قسم آفتاب برآمد. اونا مثلا در اونجا آفتاب مثل ما کوههای بلند ندارد که، یا ابرو مثلا چی ندارد که نمون پشتی بگی از تپه میبراد، مانند همین نمایان شد. حال این آدم سخن خود تمام نکرده بود که کسی دیگر جانب مغرب نگاه داشت، از طرف شام از مغرب وارد مکه میشدن. اونم صداش بلند شد گفت هذه والله العیر قد اقبلت. اینک به خدا قسم قافلت منم وارد شهر مکه شد. یه تیپه بود از اونجا میفرامد جانب مکه، قافله هم نمایان شد. ببینید رسول اکرم سخنشان 100% مطابق آمد با واقعیت. اگر این خواب می بود، این سفر معراج خواب می بود، هیچگاه چنین امتحان از پیغمبر خدا نمی کردن. حتی اون مردی در قافله بوده رو پرسیدن قریشی ها، شما گفتن همین شب از یگان چی ترسیدید در قافله درمون وقتی که مثلا نزول میکرده در جای استراحتگاه تا؟ گفت که آره یک قسمت شب شتورها رمیدن توریدن، خیلی من با دهشت افتیدم که چه حادثه باشد، اما کسی رو ندیدم. تصدیق کرد اون خبری که رسول اکرم گفتن که یه نفر همی خیلی از رمیدن و توریدن شتورها با دهشت افتاد. خب اینها همش دلالت میکند بر اینکه قصه معراج رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چی در خواب نبوده، روحانی نبوده، بلکه چی؟ بلکه جسمانی است و در بیداری است، با جسم و در بیداری است. حتی یک قصه یک بار دیگر من گفته بودم که همین هم دلیل است برای اینکه معراج رسول اکرم جسمانی است نه روحانی. ابن کثیر در تفسیرش میارد، البته اون مختصری که امروز نیست، تفسیر کلی که دارن از ابو نعیم اصفهانی میارد، زمانی که پیامبر اکرم به واسطه دحیه کلبی نامه نوشت به امپراتور روم قیصر که همون اسناوی در بیت المقدس قرار داشت در فلسطین، نامه رو رساندن. پیغمبر خدا در نامه ایشان به دعوتی به اسلام کرده بودن. ثانی امپراتور روم شرقی ویزانتیر امپراتورش بود، خواست برای معلومات حاصل کردن از شخصیت پیغمبر و ترجمه حال پیغمبر کسانی را از قوم پیغمبر حاضر بکنن تا اینکه از طریق سوال و جواب بپرسد معلومات بگیرد. خوب کافتن در همون شب و روز ابو سفیان با جمع از اصحاب و یاران خود سفر تجارتی رفته بود، در فلسطین بود. اونا رو حاضر کردن در قصر امپراتور. امپراتور پرسید که از همه با این شخصی که دعوای پیامبری در بین شما دارد نزدیکتر و خیشتر کدام شما هستید؟ ابو سفیان بلند شد گفت من. گفت پس شما پیش برایید. ابو سفیان پیش برآمد، با واسطه ترجمان البته صحبت میکرد و ترجمانش گفت به رفقای ابو سفیان بگوید که من شما را پشت سر ابو سفیان قرار دادم به خاطر که اگر یه حرف دروغ بگفت حتما دروغش بازگردانید، رد کنید، نگذارد که در سؤالهای من حرف دروغ بگوید. چون انسان اگر رو پرو باشد رو چشم بگن رو شیرین است، بنابراین شاید شرم میکنیم از اینکه دروغی آدم اثبات بکنیم بگردانیم، بنابراین پشت سر ابو سفیان قرار داد. با سوالات زیاد ابو امپراتور از ابو سفیان راجع به شخصیت پیغمبر خدا و سیرت و رفتار او و دین و آیین او کردن. ابو سفیان از ترس اینکه ما با دایگان حرف مرا رفقام رد نکنن، دروغ نبرارن، بنابراین یه حرف دروغ هم نگفت. خیلی کوشش میکرد که پیغمبر خدا را شخصیت چه حقیر نشان بدهد تا اینکه توجه امپراتور از او بازگرداند. هیچ عیبی نیافت، هیچ حرفی نیافت که شخصیت پیغمبر خدا را بکوبد. البته این مصاحبه گفتگو خیلی طولانی است، در حدیث بخاری مسلم آمده است، انشاءالله یکان وقتی گفته میشد کدام وقتی گفته بودیم یک مراتبه. در همین اسنا سؤال کرد ابو سفیان با امپراتور، گفت خیال کرد که همین حرف من میتواند شخصیت محمد در پیش امپراتور پست بزند، او را حقیر بگرداند. گفت با شما یک سخن از اون نقل میکنم که باور میکند که این آدم دروغگوی است نه راستگو. امپراتور حیران شد، گفت او چیزی خنست؟ خوب بگو. گفت این شخص در بین ما یه دعوای کرده بود چند سال پیش که در یک شب از مسجد الحرام مکه آمده است منه به همین مسجدی که شما قرار داره در بیت المقدس و از اینجا سیر آسمان کرده است و با همون شب برگشته به شهر مکه رفته است. همین سخن آیا قابلی قبول است؟ قبول شدنی است؟ گفته به امپراتور همین سفر معراج، خبر معراج، قصه معراج رسول اکرم گفت. خیال کرد امپراتور انکار میکند، رد میکند. روی سر امپراتور میگه یکی از بطریقهاش، یکی از پاتریارخهاش، یکی از راهبهای کلیسا قرار داشت. وقتی این سؤال شنید، حال هنوز امپراتور جواب نداده، گفت من همون شب یاد دارم، همون شب به خاطر من هست. امپراتور تعجب شد، گفت چی معلومات داری از شب معراج این آدم؟ تو میگویی که من به یاد دارم. گفت قصه همین است، من دائم شبها گفت درهای مسجد الاقصا را میبستم، بعدا میرفتم و خواب میکردم. یک شب وقتی که درهای مسجد الاقصا را بستند، یکی از درهای مسجد الاقصا برای من دشوار شد بستنش. طبقه های در، هرچند من او را فشار می دادم از جا نمی جنبید. آنان یک کوی سنگین گشته بود می گوید که حرکت نمی کرد. حتی خدمتگارها را دعوت کردم، واسه خدمتگارها هم نشد. دوردگرها، استاها را دعوت کردم، گفتم این در ببینید این چی بلا زد است که این در دیگه جمع نمی بود. این شب هر شب جمع می شود، این شب طبقه ها جمع نمی شود. استاها هرچند بالا پایان نظر کردن چیزی نفهمیدن، فقط تخمین زدن، شاید گفتن امارت وزنش روی طبقه های در آمده باشد و بنابراین این سنگین شده است. گفتن خب بگذارد فردا روز شود یک کارش میکنیم. در خلاصه ما نابسته رفتیم خانه. صبح در وقت، وقتی که من آمدم مسجد، مسجد الاقصا، دیدم در با اون حالتی که در شب بود نیست، طبقه های در با آسانی پوشیده می شود، کشاده می شود. در تعجب شدم که این در شب مانند کوه بانه سخت گشته بود، چرا این صبح طبقه هاش با آسانی پوشیده می شود. ثانی توجه کردم یکی از سنگ هایی که در نزد هم مسجد الاقصا بود سوراخ شدگی، سوراخ شدگی مثل که یک ریسمان، یک کمربند در او کیم که بسته باشد. واسانی میگه من به خدمتگارها گفتم که والله این شب این در مسجد ما که بسته نشود به خاطر پیغمبر از پیغمبرهای خداست که در این مسجد ما این شب اون مصنبگی است. وقتی که این قصه را این پاتریارخ امپراتور روم و امپراتور که حکایه کرد، دیگه امپراتور اون خبری رو که ابو سفیان گفته بود و باور داشت که ردش میکنه امپراتور، دیگه حتی ردم میکن. ابو سفیان بیچاره خجالت شد و شرمگین شد از این سخنش و اونها را از دربار امپراتور بیرون کردن. خلاصه این حصه، قصه که قصه واقعی است، قصه تاریخی است، صراحتا دلالت میکند بر اینکه معراج رسول اکرم جسمانی بود، در بیداری بود، نه روحانی و در عالم خواب. البته کسانی که به این قول قائل هستند که معراج روحانی است و در خواب است، اونها با این حرف کافر نمی شوند. در این قول چنانه که گفتیم از صحابه هم نقل شده است، از تابعین هم نقل شده است. از این خاطر ابن سینا هم کسی به خاطر این قولش کافر و ملحدش نگفته است، چرا که این قول اصل از صحابه های پیغمبر خدا دارد. اما در کدام صورت منکر معراج کافر است؟ وقتی که اصل مسئله معراج بالکل انکار نماید، نه سیر زمینش قبول بکند نه سیر آسمانش. البته صاحب خلاصه الفتاوا سیر زمینی را که از مسجد الاقصا، مسجد الحرام به مسجد الاقصا کرده است، کسی او را انکار بکند کافر گفته است، چون آیه کلیمه نگد دلالت بر او میکند. ولی بعضی از فقها در این صورت هم انکار، یعنی اصرار انکار کردنش هم کفر نگفتیم. فقط اصل مسئله معراج بالکل، چون این حادثه، چون این واقعه اصلا رخ نداده است، یه بافته است نعوذ بالله، یه ساخته است گفته اگر حرف بزند، یا یک حادثه غیر قابل قبول است باور کرده شدنی نیست گوید، آره در این صورت و کافر است. خوب اکنون آیا این سفر معراج پیغمبری خدا که میشه و این سفر کیهانی هم گفت از نظر علم امروز آیا امکان وقوع دارد یا نه؟ این چیز هم دارد. زیرا امروز دیگه ما در عصر 21 زندگی داریم. هست بسیار شکاک هایی که به شما شاید اعتراض های زیادی بکنن، شک و شبه های زیادی اندازن. شاید بگویم که این سفر معراج که شما از پیامبرتون میگوید، این تعیین نمودن هفت آسمان این معنای او رو دارد که پیامبر شما در اون شب از زمین جدا شده است، از اتمسفری زمین جدا شده است، ثانی سیر کیهان نموده است. برای اینکه یک شخص سیر کیهان بکند، بدانید مانعه های زیاده در راه است که اول باید اون مانعه ها برداشته شود. مانعه هایی که امروز علم برای سفر کیهان ذکر نموده است، یکی مانعه بیرون شدن از قوه جاذبه زمین. زمین یک قوه جاذبه دارد که تمام موجودات خودش قفیده ایستاده است. حتی هم آبها در داخل اقیانوس توسط قوه جاذبه ایستاده است و الا اونو در فضا پرواز میکنن میرود. برای از دایره این قوه جاذبه زمین بیرون شدن باید یک هواپیمای داشته باشیم، ما یک کشتی کیهانی داشته باشیم که حداقل سرعت کیهانی داشته باشد. سرعت کیهانی یعنی در یک ساعت 40,000 کیلومتر باید او طی بکند. 40,000 کیلومتر در اون صورت ما میتوانیم با خودمان از جاذبه زمین برکنیم. این یکم مانعه هست برای اینکه سفر کیهان بکنیم. دوم مانعه نبودن هوای نفس کشی در بیرون اتمسفر زمین. وقتی که از اتمسفر زمین ما خارج شدیم، دیگه اکسیژنی که برای ما ضرورت وجود ندارد. بنابراین این کسمناوتا رو ببینید، همراه خود اکسیژن میبرن، هوا میبرن، ایلانو باشم اونا یه لحظه زندگی کردنه بتونن در فضا. دویم مانعه نبودنی هوای نفس کشیست. سویم میگن گرمای سوزان آفتاب در اون قسمتی که میدرخشد نور آفتاب در کیهان، یا اینکه سرمای هلاک کننده هلاکت آوری اوست در اون قسمتی که نور آفتاب نمیتابد. وقتی که شما از اتمسفر زمین بیرون شوید، اون قسمتی از فضا که نور آفتاب در او میرسد بسیار گرم است. اون قسمتی که نور آفتاب نمیرسد اونقدر سرد و مثلا خنک است که همه چی در حالت یخبسته قرار میگیرد اگر به شرط چیزی باشد. اینم مانعه است برای اینکه از این ما سفر کیهان بکنیم. چهارم، شعاهای خطرناک کیهانی، یعنی شعاهای رنگینی که از آفتاب جدا می شوند، مثل شعاهای اولترا بنفش و ایکس و قورستان و گورستان، بگن که جسم انسان در اینها واقعا مرگاور هستند. بنابراین این کسمناوت ها ببینید اونها با لباس های مخصوص سیر فضا می کنند، سیر کیهان می کنند. البته این اتمسفر زمین این نورها را می شکند، اون حرارت آفتاب هم مثلا کم می کند. یک قبط غلیظ هوا که خداوند زمین احاطه کرده است برای مار زندگی ما، و الا اگر اون قبط اتمسفری که در احاطه او ما قرار داریم زمین احاطه کرده نباشد، در روی زمین زندگی امکان ندارد. پنجم مشکلی یا مانعی سفر کیهان این بیوزنی است. انسان وقتی که از جاذبه این زمین جدا شد، دیگه در حالت بیوزنی مثل کسی که در هوا پرواز میکنه مانند میشد. شما در تلویزیون میبینید کسمناوتا در هوا چقدر پرواز میکنن. خلاصه یکی مشکلی دیگر مشکلی زمان، چقدر در یک لحظه اینقدر سفر طولانی طی شد و با آمد به مکه قبل از آنه که مثلا چی؟ صبح بدمد. بعضی میگن بعد از صبح پیغمبر خدا مکه آمدن، صبح میگن نماز بامداد در مسجد الاقصا با ارواح انبیا خواندن. ولی ابن کثیر هم در تفسیرش ترجیح داده است که ملاقات پیغمبر با ارواح انبیا در مسجد الاقصا بعد از معراج است، وقتی که از عالم بالا فرا آمدن به مسجد الاقصا، بعد نماز بامداد میگن به اونها اقامه کرده خواندن و آمدن مکه. خوب، این مشکلات است که یا مانعه های است که برای سفر کیهان کردن امروز علم کشف نموده است. خوب، اکنون شما ببینید سوال وارد شده که پیغمبر ما چگونه این مانعه ها را پشت سر کرد در اون شب، مثلا نه نورهای رنگینی، نه حرارت سوزان آفتاب، نه سرمای قهرتون، نه حالت بیوزنی، اینها مثلا سد راه او نشد، زیان زرد بر جسم او نرساندن و او ساخت سلامت آمد و رسید. چرا این سوال ها پیدا شد؟ این مانعه ها در اون وقت چخیل حل شد؟ خوب، امروز ببینید انسانی که علمش هم محدود است، قدرتش هم محدود است، قوه عقلانش هم محدود است، توانش همین مانعه ها را حل بکند. ببینید امروز انسان سفر کیهان دارد، سفر فضایی دارد، با کشتی کیهانیش حتی روی مهتاب هم رفت. ببینید کشتی ساخت که او را از قوه جاذبه زمین بیرون کرد، باز لباس و وسایل آماده کرد که نه از گرمای آفتاب در او تاثیر دارد، نه نورهای رنگینی، مشکلی بیوزنی را به سبب مشق و تمرین حل کرد، حتی برای خودشان ذخیره هوا بردن در اونجا. خلاصه یک انسان عاجز و ناتوان با این قدرت و قوه محدود که در اختیار دارد، این مانعه هایی که گفتم ببینید حل نمود، از راه خود برداشت، سیر کیهان کرد. پس این سفر معراج ما میگویم سفر معجزوی است. فراموش نکنید این سفر سفر عادی نبود، سفر معمولی نبود، سفری که از طریق معجزه صادر شده است، با قدرت خدای که خالق انمن انسان عصر بیست است که کشتی کیهانی کرد، ساخت و سفر کیهان کرد، با قدرت او این سفر صورت گرفته است. آیا انجام یافتن چنین سفر دیگه کار دشوار و کار محال و ناممکن و ناباور کرده نیست؟ البته نه. ببینید اون کشتیه که پیغمبر خدا در او سوار شدن از مسجد الحرا آمدن به مسجد الاقصا، فقط بعضی از اوصافش از زبان پیغمبر خدا با ما بیان شده است. یکی حضرت گفتن که جسه است از اسب کوچکتر و از خر بزرگتر. دیگر سرعتش اونقدر بلند است که هر جا نگاهش می افتد اونجا می رسد. ببینید امروز بلندترین سرعت در دنیا سرعت نور است که 300 هزار کیلومتر در یک ثانیه طی می کند. ولی سرعت دیدن این بالاتر از سرعت نورم هست که ببینید، یا که ما یک نظر خطی ستاره هایی را که میلیون ها سال نور از ما دورن در یک چشم کشادن اونها را میبینیم. پس این براق پیغمبر خدا که ببینید خود براق، کلمه براق از برق مشتق شدگی است، ریشه کلمه براق برق است، یعنی معنی سرعتش سرعت برقی است، از برق هم بالاتر. امروز حتی علم اثبات میکنه که قوه جاذبه عمومی جهانی که در بین سیاره ها و منظومه ها و گالاکتیکا است، سرعتش به مراتب بالاتر از سرعت نور است که در یه لحظه از این گوشه دنیا با گوشه دیگرش میرسد. اما سرعت براق پیغمبر خدا با دیدن تفسیر کردم، با بینش هر جا چشمش می افتد اونجا می رسد. ببینید پس معلوم شد اون مرکب معمولی نیست، اون خر و اسبی که منو شما سوار می شیم نیست، بلکه این کشتی کیهانی است که برای ما و شما ناشناخته است. شما ببینید امروز ها از باری لعلی های پران تریلکه ها صحبت میکنن که چقدر سرعتی بلند دارن که به قول از سیاره های دیگر و ستاره های دیگر به زمین ما گاگاه به مهمانی میبین. خیلی شاهدهای زیاده، اگرچه در لابراتوار این حال علما نسنجیدین، ولی شاهدهای زیاده اونها رو دیدن و روایت کردن و نقل کردن و کتاب های زیاده در این باره نوشته شده است، فیلم های زیاده برآورده شده است. لحلی های پران اکو خدایی که خالق انسان است، خالق صاحبان اون لحلی های پران است، خالق این عالم است، های قدرت نداره حبیب خودش در یه لحظه ببرد به عالم بالا و نزد سدره المنتها با دوباره بازگرداند او رو بیارد به زمین. باز تکرار میکنم، وقتی که شما سفر معراج را اگر سفر معمولی و عادی بشری داند، در این صورت البته قابل قبول نیست، لیکن بداند این سفر سفر معجزوی است، معجزه است، چنانی که انبیا معجزه ها دارند، کارهایی دارن که از قدرت بشر بیرون است، خارق العاده است، فوق العاده است. این سفرم از جمله سفرهای خارق العاده و فوق العاده بود، نه معمولی و رسمی. بنابراین دیگه جای شک و شبهه کردن در این که سفر معراج چگونه باور کردنی است باقی نمیموند. وقتی که بشری که خداوند به او عقل محدود، علم محدود، قدرت و قوه محدود داده است، او رسیده است به این درجه که امروز سفر کیهان میکند. شما ببینید 1400 سال پیش سفری که امروز ما و شما کرده شدیم که راه یک ماه را از بخارا، از سمرقند مثلا با خانه کعبه پیش و حاجی های ما 6 ماه با می رفتن می آمدن، 6 ماه حاجی ها از بخارا و سمرقند می رفتن حج می آمدن. امروز 3 ساعت با می رن 3-4 ساعت با از بخارا و سمرقند یا از دوشنبه شما می روید خانه کعبه حج می کنید، با 3 ساعت 4 ساعت دیگر با گشته می توانید دوید خانه. 1400 سال پیش همین سفر که ما امروز داریم اگر با مردمی 1400 سال قبل حکایه میکردیم، فرزند ما در همون عصر میشدیم، آیا باور کردنی بود؟ البته نه. یا سفر کیهانه که امروز بشر دارد که روی مهتاب برامون ایستاده است، واسه کشتی کیهانه است، اگر 300 سال پیش با مردم عصر 17 و 18 میگفتیم، آیا باور کردنی بود؟ نه، باور کردنی نیست. ببینید خودی در تاریخ انسانیت، در تاریخ زمین، حال شاید آینده، عصرهای آینده، عصرهای 22 و 23 شاید چیزهای برایت، تکنولوژی‌های برایت که امروز برای ما حتی قابل تصور نیست، قابل باور کردنی نیست. امروز فانتاستیکا، فانتزی‌های زیاد نویسنده شدن، پیشگویی میکنن مثل که همه خیلی چیزا ساخته میشود. خوب وقتی که ببینید یک انسان امروزش برای انسان دیروزش چیزهای ساخت که معجزه حساب است، آیا خالق این انسان، آفریدگار این انسان، آیا چیزهایی ندارد که برای ما معجزه باشد؟ چگونه یک اشتباه بزرگه که شکاک ها در امری غیبی دارن، مثلا در زنده شدن روز قیامت یا در سفر معراج یا در معجزه انبیا، یه اشتباه بزرگه که منکرها و شکاکها دارن، این مقایسه کردن قدرت مخلوق با قدرت خالق است. یعنی قدرت انسان با قدرت خالق انسان مقایسه میکنن، این قابل مقایسه نیست. یه انسانه که قوه و قدرتش همه چیزش محدود است، ببینید در طول 1000 سال و 2000 سال به کجا رسید؟ پس خدایی که خالق این انسان است، او دارای چه قدرت‌های عظیمی است. برای او بردن پیغمبرش در یک شب به عالم بالا، سیر هفت آسمان کردن و رسیدن به سدره المنتهی، دیگه چه کاری دشواری است؟ چه مشکلی دارد؟ هیچ مشکلی ندارد. بنابراین کسانی که شبهه میکنن، شک میکنن در امر زنده شدن روز قیامت و یا در امر معجزه های انبیا و یا در سفر معراج پیغمبر خدا، اینها هنوز خداشناس خوب نشدیان، اینها هنوز حال خدا رو نشناختیان، خدا رو با اوصافش، با اون قدرت لایتناهیش، با اون قدرت بی پایان و بی حدود و بی کنارش حالی نشناختیان. اما کسی که خداشناسی خوب باشد، خدا را با صفاتش با ذات خوب شناخته باشد، وقتی که از نام خدا در حضور او میگویند که خدا حبیب خودش در یک شب بود از مسجد الحرام و مسجد الاقصا، از مسجد الاقصا با سدرة المنتهى و از اون به بعد به جایی که جز خدا کسی دیگر چیزی نمیداند، دیگه شک و شبهه نمیکند. بنابر بعضی روایت ها پیغمبر خدا میگن دو مرکبی داشت. حتی ابن کثیر در تفسیرش یه روایت میارد، این براق میگن رسول خدا را از مسجد الحرام به مسجد الاقصا بود، از مسجد الاقصا میگن یک معراج با اسم معراج آورده است که زینه ها داشت، زینه پایه مثل همون لعله های پران، اگر در فیلم ها دیده باشید از پای قسمی پایانش ناربان کشاده میشه، زینه پایه کشاده میشه، زینه پایه ها داشت. حضرت میگن از اون زینه پایه ها بر آمدن داخل معراج شدن، بعضی ها حتی رفرف میگوین اسمی همونه، و توسط این سیر ملکوت کردن، سیر عالم بالا کردن. بنابر خاطر همین خلاصه اول برای خاطر این مسئله ها را قبول کردن، شما خداشناس خوب باشید، پروردگار خودتان، خالق خودتان خوب شناسید، بعد از اون انشاءالله باور کردن هر چیزی برای شما دیگر چه
کاری
سهل و آسان خواهد شد. خوب گمان میکنم وقتی صحبت ما هم به پایان رسید، زیرا ساعت یک شد، انشاءالله ادامه صحبت حضرت استاد میکنن. در آخر دعا بکنیم پروردگار همه ما و شما را ساعت یک شده کنم، پروردگار موفق گرداند به اینکه ایمان ما و شما را خداوند مستحکم بگرداند، ایمان مانند حضرت ابوبکر، ایمانی که ذره توقف و درنگ و شک و شبهه در آن در امور غیبی و در امور اعتقادی نداشته باشیم، خدا نصیب و روزی مان گرداند، و از اون انکار و الحادهایی که مثل ابو جهل و ابو جهل منشها داشتن، یا که شک و شبهه هایی که بعضی شکاکین و ملحدین دارن، خداوند دلهای ما را پاک و پاکیزه بگرداند و پروردگار همه ما و شما را از شفاعت آن حضرت صلی الله علیه و سلم که در شب معراج در فکر ما بودن، در غم ما بودن، وقتی که پروردگار از حضرت پرسیدن که برای من چی هدیه از دنیا آورده، گفت جرم و عصیان امتانم، رسول اکرم ما را از شفاعت پیغمبر خدا با نصیب گرداند، و در زیر جبای رسول اکرم روز قیامت همه ما و شما را پروردگار یک جای محشور بفرماید. اللهم احشرنا فی زمرة نبینا و اوردنا حوزه و اسقنا بیده الشریفه شربتا هنیئه لا نزمع بعدها ابدا، آمین یا رب العالمین.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مهمانان خانه خدا و عاشقان مدرسه محمدی، از خداوند مهربان در این لحظه ها که امیدارم لحظه های اجابت دعاست، لحظه های حضور ملائکه های رحمت الهی است، برای شما عاجزانه دعا میکنم که هر مراد و مقصودی که داشته باشید و مقصودتان رساند، و خصوصا جوانهایی که امروزها برای داخل شدن در مکتبهای عالی و برای آمادگی دیدن به امتحانات تیاری میبینند، خداوندا براشان موفقیت در خانششان نصیب گرداند، خداوندا به هر کدامش میسر سازد که امتحان ها را با بهای اعلی سپارند، و برای جمهوری عزیزمان و برای ملتمان و برای اسلام عزیزمان متخصص و کارگر و عالم و دانشمند خوب شوند که آبروی اسلام و آبروی جمهوری ما را برام بردارند. خوب عزیزان، این صحبتی که داملا محمود جان کردن، خداوند براشان اجر جزیل و عمر دراز نصیب گرداند. صحبتی بود که چگونه در آغاز خودشان هم گفتند 70 سال بود مردم ما خصوصا تاجیکستان و آسیای میانه از این تو صحبت ها خصوصا از دانستنی معراج رسول اکرم و عقیده درباره او به نصیب بودند. زیرا کدام روز من محفل ده بودم، یک موسفید بعد از آن که من درباره معراج که می صحبت کردم گفتن حضرت ایشان راست گویم خامنه کاهش میکنید خانه، این سخنهاییست که من بار اول میشنم. من تا امروز نشنیدم معراجش چیست و پیغمبر ما به کجا برآمده است. اکنون من میدانم، این از شما فهمیدم. خوب اونها معذور هستم به خاطر آنکه 70 سال و زایدتر و کمتر چراغ دعوت قریب که خاموش شده بود، مگر بعضی از انسانهایی که از بحری راحت خود گذشته بودند چون لخشی علاو این شعله دعوت خیرم که بود نگاه داشتن، کم کم گفتن آمدن و الحمدلله از سالهای باسازی گربچاوی سر کردن و به این استقلالیتی که خداوند برای ما داد باز این شعله درخشان دعوت روشنتر شد، وسعتر شد و جامعه را فرا گرفت. عزیزانی که در این مسجد ما نماز میخونید که 90% شما جوان هستی، همه شما این دعوت ها بود، این تبلیغات بود، این بیانات علما بود که شما را مسجدی کرد، شما را از راه های حرام نگه داشت، شما را عاشق محمد و خاندان محمد گردانید. بنابر همین انشاءالله صحبت های معراج که من چند سال از پای در پای از این منبر رسول اکرم صدا میتیان، امید دارم که سبب بیدار شدنی اکثر مسلمانان و جوانان ما میشود و با این عقیده اونها در باب معراج زائد میشود و حتی محبت اونها به پیغمبر اسلام که در پیشگاه خدا چی قدر بلند داشتن زائد می شود. جوانای عزیز، عاشقان مدرسه محمدی، پیغمبر بزرگوار شما از جمله انسانهایی است که خداوند به خاطر نشان دادن او و به خاطر بلند برداشتی داشتن روحیه پیغمبر او و به خاطر به جهانیان نشان دادن بزرگی و قدر و مرتبه او این معراج براش نشان داد و این ملکوت اعلی را با همه بزرگی هاش جنت و دوزخ و عرش و کرسی و قلم و دیگراش براش نشان داد تا جهانیان دانند که این محمد یک پیغمبر عادی نیست، بلکه حبیب خداست و برگزیده خداست و افضلترین پیغمبر هاست. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض و کان فضل الله عليك عظیما. بزرگی عظم بزرگی و عظمت پیغمبر خدا را بینه وقتی که رسول اکرم سواری براق از مکه مکرمه روانه شدند به سوی مسجد الاقصی، به همون مسجدی که 41 سال باز امروز در تصرف یهودی هاست، 41 سال باز مردم مسلمان در آنجا اشک میریزند و از نماز خواندن آن محرومند و گاه می شود حتی مسلمانان تهجای اونها را به نماز خوانی نمیمونند. خداوند این مسجد را از دست این یهودی ها آزاد سازد و این یهودی ها را پروردگار از او سرزمین بیرون سازد. چگونه اجدادان اونها را پیغمبر خدا بیرون کرده بود. عزیزان من، وقتی که رسول اکرم به مسجد الاقصی اکنون می رسیدند، حالا هم نارسیده بود، فرمان خداوند خالق جهان به تمام پیغمبراش صادر شد
از آدم سر کرده به عیسی که ای پیغمبران من روی در ایستگاه اولی که حبیب من توقف میکند او را پیشواز گیره. یا الله، این تو پیغمبری بزرگوار داری، این تو پیغمبری عالی قدر در پیشگاه خدا داری. اما افسوس امت این حبیب خدا به خاطر $10 مسیحی شد ایستاده است، به خاطر $10 دین یهودیت قبول کرد ایستاده است. یا الله، جناب عزیزان من، شما باید دالی چی پیغمبری بزرگوار داری. ان همین عظمتی و محبت پیغمبر بود در دل اصحاب که به خاطر این پیغمبر از بحر خانه هاشان گذاشتند، از بحر مال و ثروتشان گذاشتند، حتی از بحر جانشان گذاشتند و این محمد این حبیب خدا را پشتبانی کردند. تو می‌بینی هر قدر ما در باری پیغمبر مان و عظمتی او و صفاتی او بسیارتر دانیم، باور کن همون قدر عشق ما، جان سپاری ما برای او زاید میشود. خلاصه کلام، خداوند نگه دارد. داملا محمود جان خیلی صحبت خوبه در باری معراج برای شما کردن، اما من برای اهلی مسجد و خصوصا برای موسی فدای تبرک، نمازی که عزیزان در کتاب ها اهل تصوف فرمودن بیان میکنم که فردا بیگاهی دوشنبه معراج رسول اکرم است. شب 27 ماه مبارک رجب، عزیزان میفرمایند کسی در شب رجب 20 رکعت نماز خواند، خوب این نماز دو رکعت نیت میکنه نفل گفته، کدام سوره که خواهد اختیار دارد خواند، قل یا و قل هو الله میخواند، یا اینکه از او بالاتر این انزلنا و قل یا میخوانید، یا والعصر و قل هو الله میخوانید، اختیار خود شماست. 20 رکعت نماز خواند، بعد از خواندن نماز 100 بار استغفر الله العظیم گوید، 100 بار به پیغمبر بزرگوار صلوات فرستد، بعد از آن دست برداشته دعا کند، خداوند دعای او را اجابت میکند و ثواب زیاد، حتی عزیزان ثواب به شفاعت رسول اکرم داخل جنت شدن براش وعده کردن نصیب میگرداند. و صبح او روز دوشنبه کسی روزه میگیرد، البته روزی روزی دوشنبه این روزی سنتی است که رسول اکرم روزه میداشتند. حضرت پرسیدند که برای چی شما روز دوشنبه روزه میگیرید؟ گفتند یا برای آن روزه میگیرم که در این روز و فیه ولدت و فیه بعثت، در این روز من به دنیا آمدم و در این روز دوشنبه مبعوثی به رسالت و پیغمبری شدم. بنابر 27 ماه رجب بعض علماء ها روز رسالت پیغمبر است، روز بعثت شان است، یعنی روزی که از جانب خدا اعلان پیغمبریشان، فرمان پیغمبریشان صادر شد، روز 27 ماه رجب است که بعضی علماء به این قائل هستند. به خاطر این حضرت من روزه می دارم. حتی امام غزالی روایتی هم دارن که من صام یوم السابع والعشرین من رجب، کسی روز 27 ماه رجب روزه گیرد، خداوند براش ثواب 90 ساله عبادت نافله رو می نویسد. خوب این سخن عزیزاست. ما به این حدیث اگرچه صحتش ده اعتماد نداریم، چرا که این حدیث عزیزا ضعیف هم گفتین و دیگرم، اما آن چیزی که من به شما گفتنی هستم روز دوشنبه در باب روزش حدیث های صحیح از رسول اکرم وارد شدگی هستند. بنابر روز دوشنبه روزه گرفتن بسیار ثواب است. روزه گیره هم آستانه ماه مبارک رمضان است، هم این ثوابی که حضرت امام غزالی وعده کردیم برای شما انشاءالله حاصل میشه. کسانی که قضایی دارند بهتر است بجای این 20 رکعت در خانه وقتی که خفتن به جماعت میخوانند میروند طهارت کنند، بجای این 20 رکعت نمازی که الان گفتم، شما اگر قضایی خانه یک روزه قضایی تانو میخوانید، از آن گوید تکبیر گوید 2 رکعت فرض قضایی بامداد خانید، بعدی وی با تکبیر گوید پیشین خانید، بعدی وی با تکبیر گوید عصر خانید، شام و خفتن و ویتر، اینم 20 رکعت میشود. هم قیام لیل حاصل میشود، هم یک روزه نماز قضایی از گردن شما عزیزان ساکن میشود که خیلی فایده خوبه میکنه انشاءالله. خداوند شما را توفیق دهد. اکنون من صحبت خود در اینجا به پایان میرسانم. برآمدن ماه رجب را میگفتید بابایشان کی میشود؟ خوب انشاءالله روزی چهارشنبه 29 می شود، پنجشنبه 30 می شود، روز جمعه می آمدگی اول ماه شعبان است. این روزی که جمعه می بیاد این هفته، روز جمعه آغاز ماه شعبان است. خوب انشاءالله به همین از همه شما خواهش میکنم که این امر رسول اکرم و فرمان پیغمبر بزرگوار از شب جمعه حتما شما ماه جستجو کنید، شب پنجین روز پنجشنبه رو بیگاهیش، یا اینکه چهارشنبه رو بیگاهیش، همین دو شب شما جستجو کنید. وقتی آفتاب که میشیند نگاه کنید کدام محلات هم بلندکو هست، خانه های بلند دارید، اعتجاد آفتاب ششتم پس از قباش نگاه کنید. اگر ماه تا بعد بگی پنجشنبه، پنجشنبه سری ماه شعبان است. اگر بیگاهی جمعه نمایان شود ماه، روز جمعه آغاز ماه شعبان است. زیرا رسول اکرم گفتند شما هلال ماه شعبان جستجو کنه به خاطر رمضان مبارک شده. از این سبب خدا خیر جمعه آینده امید دارم کدام شما ماه دیده باشید، برای ما اعلام خبر میتید انشاءالله من از این منبر. اگر چه ما خبرم که جستجو میکنید جای ما پست است، نبر در شلخهای بلند زندگی میکرد یا میتونند بگی پنجشنبه جمعه من هفته میامدگی ماه جستجو کنند. باز میگم اگر بگاهی پنجشنبه دیدید، این روز چهارشنبه رشه بوش، روز پنجشنبه سری ماه شعبان است. اگر روز پنجشنبه بگاهیش دیدید، بگاهی جمعه سحر جمعه، این آغاز ماه شعبان است. خداوند شما رو نگه دارد. درباره ماه شریف رمضان که می معلومات میده، دادن عزیز منتظر باش. خدا خواهم ماه رمضان هم تو صحبتایی میکنیم که خرسن میشه، خدا نگه دارد. ولی یک ماه دیگر است. اجدامنا التماس یک جوری من از امتحان بهای پس گرفته است، همین جوری من هم به مقصدش رسد دعا کنی در حقش. خداوند این دادن ما را به مقصدش رساند. لیکن من از شما جوانای عزیز، من بچه هایی که سن مکتبی هستید، خواهش میکنم شما مکتب و باباهای اعلی خانید، آخر تنبل نشوید. آی بی سوادی برای مسلمان ای بس، خصوصا برای بچه هایی که مسجد میبیاید در نماز جمعه شرکت میکنه، از دست برختن تان باهای پس گرفتن تان، این شرمندگی است، این شرم آور است. شما باید در مکتب نمونه باشید، باهای اعلی خانید، استاداتان حرمت کنید، با آداب و خوش اخلاق باشید. بنابرای کسی که سواد ندارد بهای پس میگیرد در امتحانا با باوستی جور بازی داخل میشود، ویم خیانت است عزیزان من. بنابرای همین کوشش کنه بچه های خوش رو خانیتان، البته بهای خوب داشته باشه، خدا هم معلم ما هم شما رو رعایی میکنند، شما رو انشاءالله بهای اعلام خوب. به هر حال این دادر عزیز که ناموز کرده است داخل شدین مکتب عالی، خداوند دعاش کنه که در اون باقی مانده هاش بهای اعلی گیرد. باز و چیزی چاره دیگری دارم میگن خوشا مکتبای عالی از امونا گذرده صاحبی یعنی دانشگاه دو داخل شده طلب شد. خوب عزیزان من، پروردگار این بابای صوفی از ما التماس دعا کردم برای فرزندان عزیزشان، دعا کنیم پروردگار عمری دراز و رزق فراخ و سلامتی و در گجایی که باشن خداوند محفوظشان دارو، به حرمت این لحظه های اجابت دعا شفای کامل و عاجل براشان نصیب کنه. خصوصا در حق مولا مختار ما هم دعا کنیم که خیلی بیماری سخت براش خداوند امتحان کرد و نصیبش گردان، و خدا شفای کامل و عاجل پروردگار مولا مختار هم نصیب کنه و همه بیمارای شما را عاشقان مدرسه محمدی، خواه در بیمارخانه ها هستند، خواه در خانه هستند، خصوصا مقسم ابوالقاسم مبارکی، خداوند بیماری داداش یک سال باز زایی تر رنج میکشه. خدایا تو قادری، به حرمت این ماه مبارک رجب، به حرمت اسماء حسنات خدایا شفای کامل عاجل نصیب شان گردان، خصوصا جوانایی که در مسافرت ها هستند و جوانایی که در زندان ها در محبس خانه هستند، چی در اینجا و چی در روسیه، خداوند دعا کنی اونها هم شفای کامل عاجل نصیب کنه. چند پدری مهربان از من التماس دعا کردن برای دختراشان که باهاشان دعا کنه خداوند دخترای ما رو بختاشان کشاده شود و شوهرای خوب با ناموس با ایمان و با طاعت نصیبشان کنه. خداوند ای خواهرای عزیز ما را به بختی خوب و شوهرای بخوشان مناسب و دوست داشته نصیبشان گردان. آمین یا رب العالمین. اکنون امروز از استراوشن یک برادر برای من یک مکتوبی از نام مادرش آورده است. خب عادتا من مکتوب ها رو نمی خوانم، لیکن وقتی که مکتوب این برادر خواندم، البته مادر با سوز گداز نوشته است از سبب ناداری و قشاقی و محتاجی است که برای من وایشان پولی زکات باشد از مسجد تان روان کنید. باور کنید عاشقان مدرسه محمدی، من تا امروز از کسی پولی زکات نگرفتم و مسجد ما هم از کسی تا امروز پولی زکات نه آورده است و نداده است. فقط که سال گذشته بود من از درباره یک جوانی که محتاج به کتاب تفسیر بود است، دادر عزیز ما عبیدالله چند دلار بود یا یک بود یا دو بود، والله بایدوم نیست، آوردن من به همه آدم دادم. تا امروز هر محتاجی که میبینم من از خودم میتیم دستم بیستم قدرت داشته باشم، لیکن خیلی زیادن شمار این حضور منم نمیرسد. بنابراین من به این مادر عزیز میگم، مادر قیامتی، ما این امکانیت نداریم و مسجد ما هم پول نداره، زیرا من هم میدانم ما نه در عیدها پول جمع میکنیم، نه در مولودها پول جمع میکنیم، نه حتی صندوق خیریه داریم کسی چیزی پرتو. خوب اگر کسی زکات داشته باشد انشاءالله من نمبر تلفن شما رو میتیم مادر قیامتی، اگر رفتو انصاف کنن زکاتاشون بیارن تیان خدا خواهم، من به تلفن شما زنگ میزنم بعد از آن بچه تان بیان. لیکن ما این کار رو نمیکنیم مادر قیامتی، بخاطر اینکه اگر ما شما بکنیم باز گویا دیگر ها هم آمدن میگن همان دهنی درد چند کس مادر خواب هستن شکایت از زندگی. بنابرای خوهر عزیز مادر قیامتی، خدا من بچه ها تا عمری دراستید کار کنن، خدا قادر است انشاءالله رزق شما رو فراخ میکنن. کسب حلال من به این دادرها توصیه میکنم، خواندن سوره قل هو الله احد، همین وظیفه کنن، ورد کنن همراه با مادرشان، انشاءالله خداوند رزق اینا رو فراخ میکنه. خداوند این مادر ما را صبر تید و بچه هاش در جای کاری مناسب براشان یافت شد و رزقاشان رو فراخ کنن و از این محتاجی که نارامش کرده است، خداوند این مادر ما را نجات دهد. آمین.